بعد از ظهر خیلی با نشاطه. اصلا این بچه دیگه اون بچه همیشگی نیست. بگم بودم حالی خیلی سرحال کن بابا، مشقامه نوشتم، یعنی تکلیفم را انجام دادم. انجام تکلیف آرامش میاره. میگه تو به دستورات خدا عمل کن که اون انجام تکلیف باشه، آرام میشی. وقتی شما ترسی نداری، شما در قرآن اهدل حسنین مطرح میکنه، چقدر قشنگه، میگه شما برید تو جنگ جهاد کنید در راه خدا، کشته بشید پیش من و خدایی، کشته نشید تحت مراقبت من و خدایی. پس هر دو حسن است، هر دو خوب است، هر دو پیروزی است. آدم با این نگاه شکست میخوره. امام با این نگاه جنگ رو اداره کرد. خب وقت نه اسلحه‌ای بود نه چیزی بود، شما فهمید که شما شکست بخورید، پیروزی پیروز بشویدن پیروز کن. بعد شکست دیگه اونجا معنا نداره. آدم باید از چی بترسه که استراب سراغش بیاد؟ همه چیز در دست خداست. خیلی بحث داره این. واقعا اگر مردم به این مطلب توجه داشته باشن که اگر وصل به خدا و دستورات الهی و زیر سایه خدای سبحان قرار بگیرن، خدایی میکنن. با خدا باش
پادشاهی
کن، بی خدا باش
هرچی خواهی کن.
هرچی خواهی میشه، همون استرس و استراب و نگرانی فردا چی میشه و فلانی هر کنه. این اندازه من حالا در این مدت کوتاه به ذهنم میرسه عرض کنم.
خیلی متشکرم. پس در واقع ذکر الله که در این آیه شریفه آیه 28 به سوره مبارکه رعد اومده، یه لوازمی هم داره. یعنی وقتی انسان یاد خدا باشه، حواسش به این هست که خداوند کافی است برای او، خداوند کارهای او رو میتونه اداره کنه، تواناست، مهربانه، و وقتی مجموع اینها باشه، توکل باشه، دیگه انسان ناراحتی یعنی ناآرامی براش نمیمونه.
لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون.
تمام شد. یا خوف انسان رو مضطرب میکنه یا حزن دیگه. خب کسی که نه ترس داره نه قصه داره، این دیگه معلومه آرام.
لازمه همه اینا هم انجام تکلیفه که اونم باز خودش در گرای یاد خداونده. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی و همینطور از خانم امینی که این سوال رو مطرح کرده بودن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
پرسمان پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0933 71 52 سوال کردن که سایه در آیاتی از قرآن کریم به نحوی بیان شده است که گویی یک موجود مستقل است. لطفاً استاد بزرگوار درباره این مطلب توضیح بفرمایید. حالا من یادم هست که در چند برنامه گذشته راجع به سایه و آیه که در اون سایه ذکر شده بود توضیح فرمودید. حالا اینکه به عنوان موجود مستقل شنونده عزیز برداشت کردن، راجع به اینم توضیح بفرمایید.
آیه نشانه های خدا و از معجزه های خدا مسئله سایه رو مطرح میکنه. اولا یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا یا سجدن لله بهم داخلون. خب این راهنمایی میکنه ما رو به یک نعمتی از نعمتهای الهی که سایه باشه. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء، یعنی هر شیئی که خدای سبحان خلق کرده، یتفیع ظلاله، از فیع به معنی بازگشتن، یعنی سایه او از یمین و شمال میبر میگرده دیگه. شما اول صبح ببینید که سایه یک طرفه، وقتی که بعد از ظهر میشه به عکس سایه برمیگرده به سمت راست، مثلا حالا مونده که به چه سمتی ایستاده باشه.
آیه 48 سوره نحل رو میفهمید.
بله. عرض میکنم خدمت شما. خوب، خیلی خوب، این ایشون میگن که این آیه رو وقتی انسان نگاه میکنه احساس میکنه که سایه اصلا خودش یه چیزه، یه حقیقته، یه وجوده، در حالی که سایه یعنی عدم نور، عدم، امر عدمی، امر وجودی نیست. ظاهرا این عزیز که این سوال رو کرده در حال توی فلسفه و اینا هم شاید دستی داره یا مطالعاتی داره که شیئی که خدای سبحان خلق کرده که سایه اش رجوع میکنه به سمت یمین و به سمت شما شمائل، که حالا اینجا هم راجع به شمائل و یمین هم یه بحثی هست که تو اون شمائل جمع شمال مفرد جمع آمده ولی یمین مفرد آمده، گفتن یمین هم معنی جمعی داره. خب چطور اینها سجده میکنن؟ مگه اینا وجود دارن که سجده میکنن؟
بله
درسته دیگه، من سوال این شنونده رو درست فهم کردم؟
قاعدتا همینطور باید باشه دیگه. حالا آیات دیگه هم راجع به سایه البته داریم،
بله،
ولی این که
اینجا چون یه به قول ایشون یک وجود مستقل انگار برش قائله،
بله،
که این سایه یه چیزیه، این یه چیزه داره برای خدا سجده میکنه،
بله،
میگه چیزیه این.
در واقع سایه، ما ذهنیتمون که بالاخره وابسته به یه چیزیه که اون سایه داره، یعنی وجودش منوط به یه چیز دیگه است.
همون تعبیر علمیش عدم نور دیگه،
بله.
یعنی این شخص استاده جلو نور و جلو نور گرفته، اینجا نور نتابیده.
حالا اینجور که میفرمایید اون سوال پررنگتر میشه، یعنی وقتی عدم نور باشه که انگار یه شی عدمیه، چیز عدمیه، پس اون چیز عدمی چطور سجده میکنه؟
همین دیگه، شخص حرفش همینه، میگه اصلا سایه یعنی نبود نور. خب نبود نور مگر چیزیه؟ نبود دیگه، نیست دیگه. شما چرا میگید مثلا یه چیزی که نیست داره خدا رو سجده میکنه؟
بله،
غافل از این نکته که خدای سبحان داره به یک نعمت از نعمتهای الهی داره ما رو متوجه میکنه که اصلا اگه سایه نباشه وجود اون شیء دیده نمیشه. دیده شدن اشیاء به خاطر سایه است، یعنی یه چیز نور بهش میتابه، اطرافش فرض کنید تاریکه یا کم نوره، یه جا نور داره، به خاطر این کم نوری ها اون چیز نورانی رو شما میبینی. اگر همه جا رو نور علل اطلاق تابیده باشه دیده نمیشه.
بله، جایی که نور خیلی شدیده
ما لذا توی فلسفه میگیم حد و شی، یعنی یه چیزی تا یه جایی از اونجا به بعدش دیگه عدمه. عدمه یعنی همان عدم نوره. این تا اینجا وجود داره، از اینجا به بعدش اون وجوده نیست، یه وجود دیگه است. خدای سبحان داره توجه میده ماها رو به این که شما اصلا میبینید یکی از نعمت ها و یکی از نشانه های الهی سایه است
که شما میتونید ببینید،
میتونید ببینید و چه فواید این سایه داره. کسانی که در بیابان کار میکنن اگر همش زیر آفتاب باشن یک روز نمیتونن مقاومت بکنن. زمان جنگ اگر سنگر نمیکندن، زیر سنگر نمیرفتن تو سایه، نمیتونستن یک روز توی اونجا مقاومت بکنن. کسانی که تو صحرا دارن کار میکنن اگر زیر سایه، همین کلاهی که میذارن اون سایه ایجاد میشه که این میتونه ببینه. در اصل این آیه داره به یکی از نعمتهایی که آدمها بر اساس عادت توجه بهش ندارن داره توجه میده. این از نعمتهای الهیه.
بله.
سجده می کنند یعنی این سایه ها رو خدا ایجاد کرده است، نور و تاریکی رو خدا ایجاد کرده است که انسان زیر این سایه از ضرر مستقیم نور در امان بمونه. سجده او یعنی کار خدا رو انجام دادن، وظیفه خودشون انجام دادن.
آجا این سجدن نمیتونه حال باشه برای همون ما خلق الله، یعنی اینایی که خداوند خلق کرده اینا در حال سجده هستند و هم داخلون، یعنی این وجه هم میتونه داشته باشه؟
خیلی بعیده، چون اصلا موضوع این آیه شیء نیست بلکه فیع شیعه، یعنی همون سایه، اون سایه اون شیعه.
بله.
بله،
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید و همطور از شنونده عزیزی که سوال رو مطرح کردن. توضیحاتی که جناب استاد فرمودن مربوط بود به آیه 48 سوره مبارکه نحل. خیلی متشکرم جناب استاد. از اتاق فرمان فاصله میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر عزیزان شنونده هستیم.
و کذالک اوحینا ما كنت تدري من
پرسمان قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم و جناب استاد ملکی در استودیو برنامه حضور دارن و به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. یکی از عزیزان شنونده با شماره 913-0951 این پیام رو برای برنامه پرسمان قرآنی فرستادن. نوشتن که در مجلسی فردی شبهه مطرح میکنه و میگه که در قرآن یک جا آمده است که ما اول آسمان آفریدیم و بعد زمین را، و جای دیگر میفرماید ما زمین را آفریدیم و بعد آسمان را. و کسی که این شبهه رو مطرح میکنه میگه این دلیلی است که قرآن دستکاری شده. لطفا بفرمایید که آیا ما چنین آیاتی داریم یا نه، و اگر داریم توجیه و جمع بین این دو نوع آیه چگونه است؟
اول من یه خواهشی دارم از زنی که صدای ما رو میشنوند، مخصوصا این نکته که مکرر هم عرض کردم، بحث فهم آیات قرآن رو یه مقدار تخصصی بدانند. اگر یه کسی دو تا آیه رو کنار هم گذاشت بعد نتوانست اینها رو جمع کنه و توضیح بده، بلافاصله قضاوت نکنه که پس ها قرآن ببین این آیه با اون آیه با هم تعارض داره.
بعضی موقع هم که اصلا مغرضانه این کار میشه، یعنی
بعضی مغرضانه، بعضی واقعا از روی اینکه آگاهی ندارم و برداشتن این که آخه این آیه که با اون آیه نمیسازه. خب این سوال رو نمیکنه که خب الان فرض کنید شما میرید پزشک، سه تا مثلا بس کنید دارو به شما میده، بعد اون وقت میگید که خب این داروها با هم تعارض نداشته باشن، هر کدام یه جایی بدن من رو خراب کنه مثلا. بعد نهایتش میگید سوال میکنید، میگید آی دکتر این سه تا این قرصی که دادی اینا خلاصه همدیگه رو خونسا نکنن، یه مشکل دیگه رو ایجاد نکنن؟ اون پاسخ میده به شما. بله. چطور مثلا برای که سه تا قرص آدم بخواد بخوره این سوال رو مطرح میکنه که علیه اینا با هم تعارض نداشته باشن، هم دیگه رو خونسا نکنن؟ اما وقتی به آیات میرسه، وقتی که این دوتا آیه رو کنار هم میگذاری متوجه نمیشی، بلافاصله قضاوت میکنی که این قرآن دستکاری شده. آقا از کجا میگی دستکاری شده اینو؟
حالا پس ما همچین آیاتی داریم.
بله بله.
خب پس اشاره
من مکرریاتون هم مثلا گفتیم که یه جا مثلا ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای همه دست است. سوال، خدا دست داره؟ خب پس اونجا هم یه جا دیگه میگه لیسه کمثله شیء، اصلا هیچی مثل خدا نیست. ما چیزی که داریم میبینیم علیه ها توی موجودات، نه دست دارن، پا دارن، چشم دارن، خدا مثل هیچ کدام از اینا نیست. خب پس چطورش گفت ید الله فوق ایدیهم؟ این چطور میشه؟ این استعاره است، این با بیان استعاره داره صحبت میکنه. خب ببخشید اصلا چرا با بیان استعاره داره سخن میگه؟ به خاطر اینکه در نفوس انسان‌ها استعاره تشبیه کنایه مؤثرتره. همه چیز صاف بگی طرف لذت نمیبره از این کلام، چون بناز معجزه جاویده دیگه قرآن، باید از هر جهت معجزه باشه. کسی که زبان شناسه مثلا اینا که شعر میگن، فرض کن بنده که از شعر تر در نمیارم نمیفهمم که این شعر الان نمرش از 20 چنده، ولی کسی که متخصص این فنه این شعر رو براش میخونی میگه نمرش 19 و نیمه، باریکلا. بعد میگی چرا، شروع میکنه توضیح دادن. خب قرآن که معجزه است، اگر به دست زبان شناسان و کسانی که با ادبیات اینها انس و عرفت دارن، اونا وقتی مواجه میشن با قرآن میگن قوغا کردیم قرآن. خب پس برای هم باید اونا بفهمن که این معجزه است، هم دیگران بتونن از این آیات استفاده بکنن. برای همه وجوه ادبیات رو قرآن در حد اعجاز رعایت کرد. پس نکته اول و خواهش اول ما اینه که قرآن معجزه جاویده، عظمتش را بدانیم و زود دربارش قضاوت نکنیم. نکته دوم، علی حال مراکز زیادی به حمدالله به برکت انقلاب اسلامی، واقعا به برکت انقلاب اسلامی، انسان باید شاکر نعمت ها باشه، این همه مرکز درباره قرآن و اون هم وجوه مختلف قرآن دارن کار میکنن، تو بحث بلاغتش، تو بحث فصاحتش، تو بحث تجویدش، تو بحث معانیش، تو بحث تفسیرش، تو بحث علوم قرآنش، تو بحث اعجازهاش. خب و همه اینها الان مراکزش مشخصه تو فضای مجازی، میتونن جستجو کنن، با اینا تماس بگیرن، نشریات دارن، سایت دارن، از اونها استفاده بکنن. اینم نکته دوم که علی حال سوال اگه در این زمینه ها دارن، از این مراکزی که کارشون پاسخگوییه از اونها بپرسن، خدای نکرده گرفتار نسبت های ناروا به قرآن نباشن. اما نکته سوم راجع پاسخ. خب
اون آیاتی که میفهمد که خداوند ثم استوى الى السماء، سپس توجه کرد، استوا کرد به سوی آسمان، این ثم توی ادبیات عرب یکیش به معنی تراخیه، یعنی تأخیر زمانی است، یعنی اول یک کاری انجام داد بعد از اون رفت کار دیگری انجام داد. این که میگه سپس به آسمان ها پرداخت، این اگر شما ثم رو به معنی عرشبت که تأخیر زمانی حساب بکنی، بله، پس معلومه که اول به زمین پرداخته بعدن به آسمان ها پرداخته. اما اگر سمه را، چون سمه در ادب عرب به معنی تأخیر در گفتارم هست، تأخیر بیانی، پس یا سمه برای تأخیر زمانیه یا برای تأخیر
بیانیه.
تأخیر بیانی اینه که یه مطلبی رو گفتید، یه مطلب گذاشتی بعدن بگی، اینو داری بعدن بیان میکنی که خدای سبحان آسمان ها رو هم آفرید. این هیچ دلیل معنیش این نیست که آسمان ها رو بعدن آفرید، نه، در بیان با تأخیر بیان کرد.
درست؟ تو گفتار خودمونم میگیم حالا مثلا بعد از اون حالا بریم اینو مطلب خواهیم بکنیم،
لا خودمونم میگیم که اول مطلب دومه میگم بعدن مطلب اوله میگم، حتما اون یه ویژگی داره که الان بخوام اونو بگم. درست جون. نکته سوم، ما آیات رو بکنم که آیات تفسیر میکنه، ما باید بیدیم آیات دیگه در این زمینه چگونه ورود کرده. در سوره مبارکه نازعات آیه 30 بعد از این که مسئله آسمان ها رو بیان کرده، رفع از سمکه ها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذالک دهاها، همه ادبا میگن بعد ذالک ظهورش در بعدیت زمانی در حد صریحه و هیچ بعدیت بیانی هم توش نخوابیده. ما بعد ذالک رو معنی بعدیت بیانی نداریم. خیلی خوب، پس بنابراین ول ارض بعد ذالک، یعنی زمین را بعد از آسمان ها خدای سبحان اون رو گستراند. درست؟
بله.
خب پس از اینجا به کمک این آیه میره در کنار اون یکی آیات که قرار میگیره، مخصوصا در سوره فصلت آیه 8 تا 12 به این مطلب اشاره میکنه، معلوم میشه که سمه درباره خلقت آسمان ها و زمین برای تأخیر در بیان است، به خاطر این آیه‌ای که محکم فرموده که ول ارض بعد از ذالک دهاها، یعنی بعد از اینکه آسمان را گسترانت و خلق کرد، بعد از آسمان زمین را خلق کرد.
بله، خیلی متشکرم. حالا یه نکته اشاره فرمودید که بالاخره مراکز مختلفی هستن برای اینکه انسان اگر شبهه‌ای در ذهنش هست یا سوالی از اون مراکز بپرسه. یکی از اون مراکز مرکز ملی پاسخگویی به سوالات شرعی هست که یکی از عزیزان شنوندم راجع به این سوال کردن.
فقط شرعی نیست آقای دکتر، فقط پاسخگویی به سوالات شرعی نیست، شرعی، قرآنی، اعتقادی، همه اینها
سوالات دینی.
بله، دینی کن.
بله، سوال کردن آقای خانم با شماره 0911-82-71 که شماره این مرکز رو هم خواستن. شماره تلفن 096-400، شماره تلفن مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی هست که یکی از مراکزی هست که به سوالات دینی شما پاسخ میده و در واقع 300 خط تلفن هست این شمارهی که عرض کردم و عزیزان که در اونجا حضور دارن به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. این مرکز وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمی قم هست. خدمت این بزرگواران هم خسته نباشید میگیم که واقعا کار عظیمی دارن انجام میدن و خیلی سوالات مختلفی در همونطور که اشاره فرمودید در حوزه های مختلف دینی که یکی از اونها حوزه های قرآنی هست به این دوستان مراجعه میشه و پاسخگویی دارن. حالا اینجا من سایتشون هم باز کردم، نوشتن که پاسخگوی روزانه به بیش از 6000 نفر در روز.
بله.
کار این هاست که انصافا کار ارزشمند و سنگینی هست. جناب استاد، به پایان برنامه رسیدیم، در ماه مبارک رمضان هم هستیم، اگر توصیه دارید برای ما و شنوندگان بفرمایید در این ایام و لیالی با برکت.
در صورت ماه مبارک رمضان ماه حکمت آموزیه، ماه تقویت اراده است و ماه ارتباط با خداست، به خاطر اینکه شیطان در این ماه در قول و زنجیره. یک مقدار اگر انسان اراده کنه از طریق ابو حمزه، از طریق عبادت هایی که وارد شده، 30 روز تمرین کنه و بعد از اونم یک 10 روز دیگه هم بهش اضافه کنه، یه 40 بگیره، مثل کسانی که علی حال پزشک بهشون میگه که مثلا پس کنی یه مدت غذات کم کن، چه کنی یه مقداری رژیم بگیر که چربیات آب بشه، چه اینجا هم یه رژیم 30 روزه به علاوه 1-10 روز اضافه کنیم که اگر حسادتی، بخلی، تکبری، منیتی، کجی، کجراهی وجود داره، انشالله به برکت این ماه بتونیم انشالله خودمون رو اصلاح کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضرت عالی و عزیزان شنوندم. التماس دعای خیر داریم در این روزها و شبهای با برکت و تا برنامه آینده همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحي القيوم،
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم
راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
چیزی که من میخوام عرض کنم راجع به یک فقره از این خطبه ایست که رسول اکرم در ماه رمضان فرمودند. یک جمله از او این است که خداوند شماها را مهمان کرده است، دعوت کرده است از شما را به ضیافت. شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید، مهماندار خداست و مخلوق مهمان او هستند. البته این ضیافت نسبت به اولیاء کمل الهی به اون نحوی نیست که ما تخیل کنیم یا دست ما به اون برسند. ما باید حساب کنیم ببینیم که این ضیافت چی بوده است و ما چقدر راه یافتیم به این ضیافت، در این حالی که همه عالم تحت رحمت الهی است و هرچه هست رحمت اوست و رحمت او به همه چیز واسع است. لکن باب ضیافت یه باب دیگر است، دعوت به ضیافت یه مسئله دیگر است. این ضیافت همش ترک است، ترک شهوات از قبیل خوردنی ها، مشدین نوشیدنی ها و جهات دیگری که شهوات انسان اقتضا می کند. خداوند دعوت کرده است ما را به این که شما باید وارد بشید در این مهمانخانه و این ضیافت هم جز ترک چیزی نیست، ترک هواها، ترک خودیها، ترک منیها، منیتها، اینها همه در این مهمانخانه است و ما باید حساب کنیم ببینیم که آیا وارد شدیم در این مهمانخانه یا اصلا وارد نشدیم، راهمون دادن به این ضیافتخانه یا نه، استفاده کردیم از این ضیافت الهی یا نه. البته حساب امثال من با کرام الکاتبین است، اما من به شما آیان و به هر کس که این کلمات میرسد و خصوصا طبقه جوان عرض میکنم که آیا در این مهمانخانه رفتید، استفاده کردید از شهوات، خصوصا شهوات معنوی، چشم پوشیدید یا اینکه مثل من هستید؟ جوان ها متوجه باشند که در جوانی میشد اصلاح کرد انسان خودش را. هر مقدار انسان سنش زیادتر میشد اقبالش به دنیا بیشتر میشد. جوانها نزدیکترن به ملکوت.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.